بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الثامنة: حق الابتكار والإبداع. از مسائل فقهی که الان مورد بحثه همینه. البته این بحث ها سابقه نداشته، شرایط ایجاد نمی کرد که این نوع بحث ها مرتب بشود. مقصود این است که کسانی هستند که یا افکاری دارند، از نظر فکری مطلبی را ابداع می کنند، ایجاد می کنند. فرض کنید یک کتاب ادبی می نویسن، یک کتاب فکاهی می نویسن، قرض فکری را ایجاد می کنن. یا عرض کنم خدمتتون که فکر خودش را مجسم می کند، یه نقاشی می کند، یه نقاشی عجیب. یا از آن بالاتر اختراع می کند صنعتی را، ماشینی را اختراع می کند. آیا کسانی که دارای چنین ابداعات ابتکاراتن، که از نظر ادبی باشد، از نظر فکری باشد، که از نظر عملی باشد، عملیش دو صورت دارد: گاه فنانن، عرب ها میگن فنان، ما ها میگیم هنرمند، نقاشی انجام داده. کلمه دیگر نمیخوام بگم، ممکنه شهریه ما را قطع کنه، یه فیلمی را عرض کنم ساختن در باره یک موضوعی. خب این زحمت کشیده است که این فیلم را ساخته، و یا این فیلم جنبه هنری دارد، یا جنبه اخلاقی دارد، یا جنبه سیاسی دارد، یا مجسم کرده است. عرض کنم خدمتتون که یک کامپیوتری را ساخته است که این همه آثار دارد. آیا کسانی که دارای چنین ابداعاتن، که در قلمرو فکری، که در قلمرو عملی، آیا اینها دارای چنین حقی هستن که بفروشن، بخرن؟ حق دارن که دیگران را جلوگیری کنن از استنساخ و تکثیر اولا؟ مسئله ایست که الانم مطرحه. البته در مدرس هم گویای قانونی برای این گذراندن تا ببینیم چه میشه. ما اگر بخواهیم این مسئله را عرض کنم خدمت که تحقیق کنیم، قبلا باید دو مقدمه را روشن کنیم. اول مقدمه مسئله را بخونیم تا آقایون بیان. الابداعات الفکریه، الابداعات الفکریه مثل کتاب، از کارم خدمت که مثل تصویر، اول عملیه اختراع، التي يقوم بها شخصان او اشخاصان مثل فیلم، هل تحدث حقا لأصحابها و تكون لها قیمت مالیت للبيع والمبادله، حتی و يعد استنساخها تکثیرش و تقلیدها تجاوزن على حق مبتكريها، من غير فرق بين ان يكون جهدهم منصبا على انتاج معان فكر مثل كتاب، كتعريف كتاب او موسوعه، يا فكر نيس مجسم در خارج، او على اختراع مصنوع مادي يبذل بازائه المال. دو مرتبه بخونم: هل تحدث حقا، یا حقا اضافه کنید، هل تحدث حقا اولا، و قبل الخوض فی صلب الموضوع نقدم امرین. الاول، مسئله معلوم شد که ابداعات الا قسمین، گاهی جنبه فکری دارد، گاهی جنبه عملی دارد، گاهی یه نفر انجام میدهد، گاهی نخی جمعی هستن یک کاری را انجام میدهن که سابقه نداشته. آیا حق ایجاد میکند یا نه؟ خرید فروش جایزه یا نه؟ کلوگیری از تکثیر اون جایزه یا نه؟ خودش مسئله ایست. دو مقدمه را میخونیم که کم کم آماده بحث های آینده بشد. الاول ان الحق على قسمین. این حرف تازه است. تا حال آن چرا که در اول بیت ما خوندیم حق را تعریف میکنن، اما حق را دو قسم نکرده. اما از نظر ما الحق على قسمین. قسم اول الحقوق المالیه، قسم دوم الحقوق المعنویه. حقوق مالیه معلومه، من اگر جنسی را خریدم از شما از عینش استفاده میکنم، میخرم میفروشم، حق دارم در این عین تصرف کنم. اگر اجاره کردم حق سکنا دارم، اگر موقوف علی هستم حق سکنا دارم، اگر اراضی عامه هست خیابان حق مرور دارم. همه اینها از قبیل حقوق مالیه و غالبا آقایان ما همین حقوق مالی را بیشتر مطرح میکنن. دو، در مقابل این که حقوق معنوی داریم. حقوق معنوی را من به صورت سالبه تعریف کردم، شما اگر بهتر میتونید تعریف کنید. مالی را گفتم ما یتعلق بالعین او بالمنفعه. آمدم گفتم حقوق معنوی ما لا یتعلق بالعین، یا هوش ما لا یتعلق بالعین ولا بالمنافع. نتوانستم یه تعریفی که سالبه نباشد به صورت ایجابی باشد، اونی که نه متعلق به عینه و نه متعلق به منافع. اولی الحقوق المالیه ما یتعلق بالعین او یتعلق بالمنافع، اما معنوی نه، لا یتعلق بالعین ولا بالمنافع و مع ذلك حق، که حق قصاص، حق طلاق، حق هزانت، همین های حقوقی هستن که شرع همه اینها را امضا کرده، عرف را امضا کرده. بنابراین حقوق مالی را، حقوق را دو قسم کنیم، حق مالی و حق معنوی. ما ها میگه معنوی. اصطلاح در نوشته های فارسی کلمه معنوی نمیگن، گاهی میگن حقوق، ارکرم خدمتون که از قبیل حقوق شخصیتی، تعبیر شخصیتی میارن، ولی بهترین تعریف همینه، یا بگیم حق مالیه یا بگیم حق معنویه. خب این ارکرم خدمتون که مقدمه تمام نشده، حقوق معنوی ارکرم لا یتعلق بالعین، در عین تصرف کنم یا در منافع تصرف کنم، هیچ کدام از اینها نیست. حق طلاق، مرد حق طلاق دارد، این تصرف در عین زوجه نمی کند، اما یه حقی دارد که این توافق را به هم بزند. من چنین تعریف کردم، اگر شما تعریف بهتر پیدا کردی فردا به فرمایید جانشین کنیم. الاول ما یتعلق بالعین او بالمنافع و ثانی ما لا یتعلق بالعین ولا بالمنافع و مع ذلك حق، که حق القصاص و حق الطلاق و حق الولایه. خب اما من دیدم دو تعریف دیگر در مجله هست به نام مجله الفقه الاسلامی، دیدم اونها دو تعریف دیگر کرده اند. من دو تعریف اونها را میارم، یکیش اشکال دارد، دومی هم خیلی جامع نیست. آمدن اونها تعریف کردن، بیاید پایین، ربما یعرف الحقوق المعنویه، پیدا کردی وسط، ربما تعرف الحقوق المعنویه به انها سلطت الشخص على شیئن غیر مادیین هو ثمرت فکرهی او خیاله او نشاطه. ثمره فکر مثل کتاب، خیاله مثل که عرض کردم رمان نویسی، او نشاطه، مثل اركلام فيلم كحق المؤلف في مؤلفاته العلميه وحق الفنان هنرمند في مبتكراته الفنيه وحق المخترع في اختراعاته، حتى وحق التاجر في الاسم التجاری. ماها که حوزوی هستیم برای ما اینا خیلی قریبه. سابقا یه آقای بود در مهمتیز در شهر ما، خیلی عرض کردم خدمتون که حوله های عجیبی بیبافت به نام برق لامه، به گونه ای که این را صادر میکردن به شوروی اون زمان. این آرم عرض کردم خدمتون که برق لامه، کسانی آمده بودن در رشت در جاهای دیگر میخواستن همین کار را انجام بدهن، حوله ببافن، میخواستن از همین آرم استفاده کنن، بنویسن حوله برق لامه آیا میتونن یا نه. یه مسئله بود و آمد و منم جوابی نوشتم و رفت. این مسئله است. الان خیلی معذرت میخوام، هنگامی که تهران میریم ماشاءالله همه سوهان فروشون ها سوهان حاج حسینه. حاج حسین خدا رحمت کند، من دیده بودم مردی بود موقر، یه امامه احمدی هم بر سر داشت، در همین عرض کردم کنار این مسجد نو مغازه داشت. خب یه آدمی بود و عرض کردم مبتکر و خیلی متدین، سوهان خوب. حالا دیگه همه آمدن عرض کردم حاج حسینی شدن، آیا ورثه حاج حسین حق دارن جلو این را بگیرن که چرا از آرم تجاری ما استفاده میکنی؟ ماها در حوزه هستیم خبر نداریم، اینجور چیزها در تجارت فراوانه. توجه فرمودی؟ الا اجهالین آمده حقوق معنوی را چنین تعریف کرده، سمرت و فکرهی او خیالهی او نشاطهی او که حق المعلف. اما بنده خدا فقط آمده نظرش همین مبحث ما را گرفته، و حال اینکه حقوق معنوی غیر از مسئله ماست، حق طلاق را نگفته، حق قصاص را نگفته، نظرش به همین حقوقی که فعلا میخواهیم بحث کنیم آورده. اشکارش همینه که عرض کردم ولا یخفا قصور و تعریف عن الشمول لما یتعلق بالکرامت الانسانیه که حق طلاق و نحوه. لعل بنده خدا که چنین تعریف کرده نظرش همین بحث ما بوده، آمده بحث ما را تعریف کرده، و الا دائره حقوق معنوی بیش از این نه.
ما در حق و طلاق مال مطرح نیست، اینجا که داره بحث میکنه بحث مالیت امور مادیه، مثلا حق و تعلیم پول دوشه، اما حق و طلاق پول مطرح نیست.
اولا ما نگفتیم مالیت همه جا، حق علا اقسام انشاءالله میخونیم، الفرق بین الحق و الحق میرسیم، اجازه بفرمایید. بناهن علا هازا حق معنوی را دو جور تعریف کردیم، من جنبه سلبی را گرفتم، الحقوق المادیه الحقوق المالیه ما یتعلق بالعین او بالمنافع، الحقوق المعنویه ما لا یتعلق بالعین ولا بالمنافع جامع. اما ایشان ولو مثالهای خوبی زده بین و بین الله، اما دائرهش مزیقه. بعضی ها جور دیگر تعریف کردن، و رب ما یقال، دو سطر به صفحه آخر، و رب ما یقال معنوی چیه؟ یقال فی تبسیط هذا الحق عبارت عن الحقوق الادبیه، رمان نوشته، الحقوق الفکریه، الحقوق الفنیه، الحقوق الصناعیه. این آدم تعریف نکرده، مثال زده است، تعریف غیر از مثاله. فقط این آدم مثال زده از حقوق معنوی چهار تاست، یک جنبه ادبی مثل رمان، جنبه عرض کردم خدمتون که جنبه حقوقی فرض کنید یک کتابی نوشته است در جغرافیا جاهای دیگر، حقوق فنیه عرض کردم مانند رسام، مانند کسی که عرض کردم خدمتون که بله میتواند یک عرض کردم نقشه ای را بکشد، صناعیه مانند همین کامپیوتری که الان اختراع شده از آن زمان تا به حال محل بحثه. خب حالا فرق نمی کند یا تعریف ما را بگیریم یا تعریف این دو بزرگوار. این دو بزرگوار تعریف نکردن، فقط مثال ها را آوردن که مورد بحث ماست و لعل کار اینها کار خوبیه. اما اگر هر دو را در نظر بگیریم میشیم جامع. اگر بخواهیم تعریف جامع کنیم اونی که من عرض کردم، اگر میخواهیم ملموس باشد برای ما، مسئله لمسی باشد، همین عبارت های این آقایان. بنابراین قلمروش چهار تاست، گاهی جنبه ادبی دارد، گاهی جنبه حقوقی دارد، گاهی جنبه فنانی و رسامی دارد، گاهی از اوقات جنبه صنعتی دارد. تا حال ما بله حقوقه تعریف ها عرض کردم این دو تا تعریف نیست، مثال زدنه. البته روشن میکند مسئله را، تعریف قید از مثاله. اول وگر تعریف کرد بعدن مثال آورد. من ده تعریف کردم این دو بزرگوار، فقط تعریف نکردم بلکه مثال آوردن. خیلی خوب، نزاع ما لفظیه. از این مسئله رد شدیم. عرض کردم خدمتون که صفحه بعد تاریخچه مسئله. آقایان اگر بخواهند در یک مسئله قضاوت کنند، بهتر این است که تاریخچه مسئله را از اول بگیرن بیان بالا. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه مسئله را که میگفت به تاریخچه مسئله میرفت. من یادم بیاد در مسجد اشعری که اصول میگفت منم بودم، بس در این بود که آیا تخصیص، آیا عام بعد از تخصیص مجاز است یا حقیقت. عرض کردم شروع کرد و از یه زمانی رفت تا 304 اولین بار این مسئله به وسیله یک نفر عنوان شده، نامش بود. تاریخچه مسئله روشن میکند. حتی در فقه هم اگر مسائلی داشته باشیم که ریشه دارد، تاریخش را بگیریم خیلی خوبه. یعنی مسئله را از زمان شیخ طوسی حتی قبل از او بگیریم بیاییم تا حالا، بهتر می شود، مسئله روشنتر می شود. میگن تاریخچه مسئله. این مکتب مرحوم بروجردی بود. ما هم در اینجا این تاریخچه را گرفتیم. اصلا این مسئله ما در قدما نبوده. چرا؟ بنده خدا قدما که کتاب می نوشتن چاپخانه که نبوده، ناچار بودن بدن به وراق. وراق یعنی چه؟ کسی که استنساخ میکند، این اصطلاح. وراق می دادن، پول می دادن که از این دو نسخه سه نسخه تکثیر کند که کتاب از بین نرود. مؤلف علاقمند بود که کتابش تکثیر پیدا کنه. صنعت هم که خیلی خبری نبود در اون زمان، خیلی مسلمین به صنعت علاقمند نبودن و این یکی از نقاط ضعف حکام اون زمانه. فقط مسئله کتاب بود و فلان. اصلا در اون زمان عکس بود، مؤلف ها علاقمند بودن که کسی کتاب اینها را بگیرد و تکثیر کند. وراق ها بودن در بازار، ادهی بودن مغازه داشتن نامشون وراق، شاگردانی داشتن کتابهای مردم را می گرفتن، استنساخ می کردن، به خود مؤلف می دادن. خدا می داند که این وراق وقتی که استنساخ می کند پول می خواد، به سرعت می نوشت و می داد و لذا اختلاف نسخ فراوان بود. بنابراین در میان مسلمین این مسئله سابقه نبوده. در این تحول صنعتی که در غرب پیدا شد، تجربه را آوردن در میان، علاقه به تجربه پیدا کردن، صنعت که پیدا شد، صنعت چاپ 400 ساله یک هفته هزاران نسخه از این کتاب چاپ میکند. آیا مؤلفی که زحمت کشیده چند سال برای این کتاب، یه نفر بیاد از این هزار نسخه چاپ کند و چیزی هم به مؤلف ندهد، این حق دارد جلو اون را بگیرد یا نه؟ از چاپ شروع شده، بعدن آمده مسائل دیگر. ولذا امروز در جهان، حتی در ایران هم، یک اداره ای هست، اداره ثبت اختراع. کسی اگر اختراع میکند، اختراع خودش را ثبت میکند که دیگران حق اختباس از آن نداشته باشد. این مسئله از زمان اونها پیدا شد. خب عرض کنم خدمتون که فرض کنید مرحوم امینی برای نوشتن القدیر 15 سال زحمت کشیده. عرض کنم آمده با یک کتاب فروش قرارداد بسته و اونم 1000 تا چاپ کرده. عرض کنم یک مرتبه کسی دیگر بیاد این کتاب را افسد کند، تمام زحماتی که این مرد کشیده و اون بنده خدا چاپ کرده هدر میره. آیا این حق ایجاد میکند یا نه؟ بنابراین تاریخچه مسئله را در شرق نداریم، در کتابهای ما نیست. این مسئله مربوط است به عالم غرب. تم کلام و فی الامر الاول، امر اول تمام شد. امر اول را خلاصه کردیم در دو مطلب. یک، الحقوق علی قسمین، حق مالی و حق معنوی. سه تا هم تعریف داشتیم، یکی مال من بود، دو تا مال اون اصحاب مجله. بعد آمدیم تاریخچه مسئله، عرض کردیم تاریخچه مسئله در کتابهای ما نیست، زیرا مسلمانان چنین گرفتاری نداشتن. صنعت که آمد این مسائل پیدا شد. الامر الثانی، سفر بیارید، الفرق بین الحکم والحق. الامر الثانی در اینجا، الامر الثانی عرض کنم خدمتون که الفرق بین الحق والحکم. بحث ما در این است که آیا حق ابتکار هست یا نیست، حق ابداع هست یا نیست. بنابراین ما باید اول حق را از حکم جدا کنیم. ما هو الحق شرعن و ما هو الحکم شرعن، باید از هم جدا کنیم. حضرت احمدی، آقایان میدونید اول مکاسب در بی شیخ یه بحثی دارد، الفرق بین الحق و الحق. حق مطلب را هم ادا نکرده، رهگذری بحث کرده. ولذا محشین مکاسب در باره الفرق بین الحق و الحق قوغا کرده اند. سید اعلی الله مقامه در حاشیه مکاسب در بی بحثی دارد، الفرق بین الحق و الحق. رساله هایی در این مورد نوشته شده. آقایان برید ذریعه، بگو آقای احمدی، ذریعه آشها بزرگ تهرانی را مراجعه کنید. از ذریعه فی تصانیف شیعه جلد الحق، الحق رساله های متعددی داره. ما هو الفرق بین الحق و الحق. البته ما نمیتونیم مفصلا بحث کنیم، من روح مسئله را آوردم، چون اگر بنا باشد وارد اون مسئله بشیم از کارمان باز میمانیم. چیزی که من دارم در الفرق بین الحق و بین الحق و الحق، چیز ملموسیه. من خوشم نمیاد عرشی صحبت کنیم، خیلی آسمانی. دلم میخواد زمینی بحث کنیم، خیلی ملموس باشه. اول این است که الحق و الحکم کلاهما مجعولان لشر، هم حق را شارع جر کرده و هم حکم را. البته ممکنه بعضی از حقوق را شارع امضا کرده. در این که هر دو مورد جعلن جای بحث نیست، یا جعل تأسیسی و یا جعل امضایی. دقت کنید، نوشته را بعدا نگاه میکنید، نوشته را در خانه نگاه میکنید. الفرق بین الحق و الحق مشترکان فی ان الحکم مجهول للشارع و الحق مجهول للشارع. هر دو را شارع جعل میکند، غایت ما فی الباب گاهی تأسیسا گاهی اجمالا. احکام خمسه از قبیل حکمان شر جر کرده، احکام وضعیه مثال بزن علامه عراقی، النجاست و طهارت و الزمان و فلان، همین ها احکام شرعی یعنی شر جر کرده. بنابراین الاحکام شرعیه سواء اکانت احکاما تکلیفیه کل احکام الخمسه او وضعیه که طهارت و نجاست و سببیه و شرطیه و مانعیه، همه اینها مجعول شرع است. حقم حاکزا مجعول شرع، حق حضانت را شرع مقدس، حق ولایت را شرع مقدس، حق مرور را شرع مقدس، تمام حقوقم مجعول شرع، اما تأسیسن و اما امزاءن، این مشترک. و اما ما به الافتراق، یا الله، و اما ما به الافتراق، ما به الافتراق حکم جعلشم دست شارعه، وضع و رفعش دست شارعه، اصلا عرف مکلف در آن تأثیری نداره. حق جعلش با شارعه، اما رفع و وضعش دست مکلفه، دست مکلف از این حق را بپذیرد یا رد کنند، دست شارعه. بنابراین هر دو فعل مکلفه، الموضوع فعل مکلف، فعل مکلف. قاعدت ما فی الباب حکم اصلا مکلف در آن نقشی ندارد، این تعبیر بد، تأثیری ندارد، احکام خمسه یا احکام وضعیه. اما در حقوق شرع مقدس به مکلف یک نوع اختیاری داده که گاهی بفروشد، گاهی از کلم هبه کند و گاهی نتواند، علا اجهان فعل مکلف در آن مدخریت داره. این رقم تعریف جامعتر از بین همه اونها. بنابراین هر دو میگه مجعول شرعن، ولی در اولی مکلف هیچ تأثیری ندارد، اما در حقوق دارد. عبارت ها را بخونیم. الفرق بین الحکم والحق، الحکم عبارت عن مجعول شرعی على موضوع خمر حرامه، آب حلاله، زمامه بید الشارع و امر وضعه و یفعه اله، او میتواند جعل کند، میتواند رفع کند. و اما الحق فهو مجعول شرعی جعل لصاحبه على نحو یکون زمامه بیده فله الاخذ به و له العفو، ممکنه عفو کند، ممکنه عفو کند. یک نوع مدخلیت دارد، البته خود مواردش را هم باید ملاحظه کرد. و این شئت قلت الحق سلطنت مجعولت زمامها بید ذلحق فله الخیار على الاعمال و عدمه بخلاف الحکم فان رفعه و وضعه بید الشارع. از اینجا معلوم می شود جاهایی که اسمش را گذاشتن حق، اما مکلف نمی تواند اون را رفع و وضع کند، معلوم شود اون حق نیست، اون حکمه. عرض کنم خدمتون که فرض کنید بر این که ولایت بر صغیر، پدر ولایت بر صغیر دارد، نمی تواند این را رفع کند، این یک گردن او بسته است. بنابراین میزانی دست رفع و وضعش دست مکلف باشد، این حقه. اما اگر دست مکلف نباشد، ولو اسمش را میگن حق، اون از قبیل حکمه. مثلا زن بگد که من ارخرم نسبت به این بچه نمیخوام شیر بدهم و حال اینکه شیر دادن حق اوست. خیلی جاهایی هست که اسمش را میگن حق ولی با این قاعده تطبیق نمی کند. نعم کل من الحکم والحق مجعولان شرعیان لکن الجائل وضعه على قسمین تارتن تارتن وضعه وضعه و جعل زمام المجعول بیده فگسما حکمن و اخرى وضعه و جعل زمامه بزد ید الحق و به عبارت اخرى ان الحکم تکلیفا کان احکام خمسه او وضعن نتهارت نجاست متعلقا به فعل الانسان من حیث الرخصت فی حلال اول منع ان مثل حرام او ترتب الاثر علیه مثل نجاست نجاست اثرش یجب الاجتناب ان اگر میگد البول و نجسان این اثرش وجوب اجتنابه فجعل الرخصه مثلا فجعل الرخصه مثلا حکمون و شخصا مورده و محله فعله ببخشید و شخصا مورده و محله و فعله موضوع بنابراین در حقوق شرع بنابراین در احکام عرض کنم خدمتون که شارع مقدس جعل میکند مورد شخص اما موضوعش فعله عرض کنم فرق نمی کند این طرف یا اون طرف و هو لا یسقط بالاسقاط حکما و لا ینقل بالنواقل لان امر الحکم بید الحاکم لا بید المحکوم علیه این حکمه و اما حق و علا هذا فالاحکام الخمسه مجعول علا فعل المکلف کلها من قبیل الحق نمی شود حرام را حلال کرد و حلال را حرام کما ان الاحکام الوضعیه من الطهارت و النجاست و الميراث احکام وضعیه شرعیه و هذا مما لا شک فیه حکم را تمام کردیم حق را تمام نکردیم چون گفتیم در حق زمامش دست شخصه این کمی باید توضیح داده بشود یعنی چه زمامش دسته میتواند از خودش سلب کند فردا انشاءالله.